گفت به کسانی که درخواست پناهندگیشان پذیرفته شده اجازه اقامت 5 ساله در خارج از کمپ پناهندگان در نارو داده می شود. اما از شما دعوت میکنم که در ادامه شنونده یکی از برنامه‌های هفتگی ما باشید. برنامه یک خانه یک زمین رو با هم خواهیم شنید. اما اگر نظری دارید در ارتباط با این برنامه میتونید نظرات خودتون رو با سردبیر رادیو از طریق ایمیل آدرس info@radiofarda.com در میون بگذارید.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
مسائل محیط زیستی به شکل‌های مختلف ضررهای خودشو به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
آزاده اسدی هستم و به شما سلام میکنم. برنامه 22 محیط زیست رادیو فردا رو میشنوید. این هفته از بازار آب میشنوید، یکی از راه‌های مقابله با بحران آب.
We have a moderate water market in California.
هشدار مسئولان درباره افزایش آسم در کشور به موازات افزایش آلودگی هوا و محیط زیست.
14% از افرادی که در جامعه زندگی میکنن مبتلا به آسم آلرژی هستن.
یک خانه یک زمین.
مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست این بار از وضعیت مدیریت و مصرف ناصحیح منابع آب در کشور گله کرد و شرایط رو نگران کننده توصیف کرد. نگرانی که پیش از حسن پسندیده چند مسئول دولتی دیگه همراه با نمایندگان مجلس و رئیس سازمان‌های مرتبط درباره وضعیت آب امسال در کشور ابراز کرده بودند. حسن پسندیده گفته مصرف بی‌رویه منابع آب و افزایش روزافزون سرانه‌های مصرفی آب از یک طرف و بهره برداری بی‌ضابطه از منابع آب آب زیرزمینی و پایین رفتن سطح سفره‌های آب زیرزمینی از طرف دیگه باعث کاهش حجم مخزن آب شده. او فرونشست سطح زمین و هجوم آب شور و تخریب و تنزل کیفیت آب شیرین رو هم اضافه کرده که بسیاری از نقاط کشور رو در شرایط تنش آبی قرار داده. تنش آبی، بحران آب و خشکسالی واژه‌هایی هستند که در چند ماه گذشته مسئولان زیاد از اونها استفاده کردند. جیلاند، استاد دانشگاه کالیفرنیا در دیویس در رشته مهندسی و مدیریت آب که یکی از دانشگاه‌های پیشتاز دنیا در این زمینه است، در گفتگوی با برنامه محیط زیست رادیو فردا از گزینه‌های مختلفی میگه که برای مقابله با خشکسالی در دنیا وجود داره. از شیرین‌سازی آب دریا تا سدسازی و انتقال آب، اما به گفته او باید موارد زیادی در این زمینه در نظر گرفته بشه.
So often what we tend to do for droughts is try to have storage.
کاری که معمولاً برای مدیریت خشکسالی انجام میدیم سدسازیه، اما در مجموع به نظر من هزینه اجرای این گزینه خیلی مهمه. باید با دقت در نظر بگیریم که هزینه و اثر هر کدوم از این گزینه های مقابل با خشکسالی چقدره.
او ادامه میده
صرف جویی در مصرف و بایر نگه داشتن زمین برای مدتی محدود یا نکاشتن برخی از محصولات، داد و ستد آب بین بخش کشاورزی و مصرف کننده شهری، یا حتی ساختن سازه های جدید آبی مثل سد برای ذخیره، کانال برای انتقال آب، همه اینا باید در کنار هم قرار بگیرن. باید محاسبه کرد که کدوم بیشتر جواب میده.
جیلان تاکید میکنه نباید فراموش کرد که همه این گزینه ها هزینه های محیط زیستی هم دارند.
میزان این هزینه به کیفیت محیط زیست مورد نظر جامعه بستگی داره.
استفاده از بازار آب یکی از روش‌های افزایش بهره‌وری اقتصادی مصرف آب و همینطور کاهش خسارت‌های خشکسالی و کاهش آب هست. بازار آب ایران یکی از قدیمی ترین شکل این نوع بازار در دنیا در کنار رومی ها بوده و با روش حقابه بسیار قدیمی فعالیت می کرده. اما امروز بازار آبی در ایران وجود نداره. اما مگه در بازار آب چه اتفاقی می افته که هنوز در کشورهای پیشرفته از اون استقبال میشه؟ در بازار آب کسی که برای کمبود آب هزینه بیشتری می پردازه، آب رو از کسی که هزینه کمتری از او پرداخت می کنه می خره. اما گام اول در ایجاد بازار آب به رسمیت شناختن حقابه است. جیلاند که مدیر مرکز علوم حوزه آبریز در دانشگاه دیویس در آمریکاست میگه
ما در کالیفرنیا یک بازار آب داریم که شهرها از کشاورزها آب میخرن و بعضی از کشاورزها که مزرعه درخت دارن از بقیه کشاورزها آب میخرن. بعضی از محصولات ارزونتر رو میشه نکاشت برای یه مدت زمانی.
او ادامه میده.
در خشکسالی فعلی میبینیم که بعضی از توزیع کننده های آب رو از توزیع کننده های دیگه آب میخرن. همینطور در دهه گذشته رشد زیادی در محصولات درختی داشتیم. بنابراین تعدادی از درختکاران وجود خواهند داشت که هزینه کنند تا درختاشون رو سرپا نگه دارن. اونا معمولاً آب رو از کشاورزایی که غلات میکارن میخرن و اونا زمیناشون رو برای مدتی بایر نگه میدارن.
به گفته جیلاند، بازار آب در برخی از کشورها در خاورمیانه، کالیفرنیا، استرالیا، آفریقای جنوبی و بقیه جاهای خشک دنیا که با اقتصاد و جمعیت روبه رشد روبرو هستند وجود داره. اونها از هم یاد گرفتند که آب رو در شرایط بحرانی و خشکسالی چطور مدیریت کنند.
یک خانه، یک زمین.
آسم یکی از بیماری‌های شایع این روزها در ایرانه. سرفه و تنگی نفسی که قرار گرفتن در معرض هوای آلوده یکی از دلایل ابتلا به اون هست. هوای آلوده از جمله باعث افزایش انواع سرطان‌ها مثل سرطان ریه در مناطق آلوده هم میشه. به دلیل همین اهمیتی که اولین سه‌شنبه در ماه میلادی مه روز جهانی آسم با اطلاع رسانی در این زمینه نامگذاری شده. بر اساس آخرین تحقیق در دانشکده علوم پزشکی ایران، 14% از مردم ایران مبتلا به بیماری آسم هستند. اعظم بهرومی، دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته محیط زیست و فیزیک انرژی‌های تجدیدپذیر در ایتالیا، به بیماری‌های مختلفی اشاره می‌کند که منشأ آن می‌تواند آلودگی هوا، دود اگزوز اتومبیل‌ها و وسایل گرمازای سنتی و ریزگردها باشه.
مسئله مهم در مورد بیماری های و آسیبایی که ناشی از آلودگی هواست اینه که ما به طور دقیق آماری رو در دست نداریم و مسئله اینه که تنفس هوای آلوده قرار گرفتن در دراز مدت و به شکل پایدار میتونه بیماری های حاشیه‌ای دیگه ای رو ایجاد کنه، مثل انواع آسم و آلرژی که حتی مقاله‌های زیادی منتشر شده در مورد سونامی سرطان. 360 مورد از 800 مورد مرگ روزانه‌ای که تو بیمارستان ها ثبت شده مربوط میشه به بیماری های قلبی و عروقی. سالانه حدود 30,000 نفر فقط در اثر سرطان در ایران فوت میکنن. به همین مناسبت روز جهانی مبارزه با آسم و آلرژی اعلام شد که 14% از افرادی که در جامعه زندگی میکنن مبتلا به آسم و آلرژی هستند و تعداد بسیار زیادی از اونها رو کودکان تشکیل میدن. مجموعه این موارد به این موضوع ختم میشه که ما باید بررسی بکنیم چطور این مسئله رو میشه ریشه کن کرد و چطور میشه باهاش مبارزه کرد. این نشانه‌ها در دراز مدت میتونه باعث بشه که ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم که مجبور باشیم براشون هزینه بسیار زیادی رو صرف کنیم.
سبک زندگی مردم، آلودگی آب و هوا، افزایش آلاینده‌های سوختی و پسماندهای صنعتی و کشاورزی از جمله عواملی است که به گفته کارشناسان باعث افزایش انواع سرطان‌ها و بیماری‌های قلبی و عروقی، بیماری‌های ریوی و انواع آلرژی‌ها در کشور شده. رابطه تنگاتنگ بین آسیب‌های محیط زیستی و سلامت انسان‌ها که به گفته فعالان محیط زیست هر دو به خصوص در یک دهه گذشته در ایران به خطر افتادند. اعظم بهرامی که در این زمینه پژوهش کرده از راه‌های پیشگیری از چنین مواردی میگه که میتونه به هر دو بخش کمک کنه.
چند تا موضوع مهم رو میتونیم در موردش برای جلوگیری و پیشگیری از این موارد اشاره بکنیم. یکی اختصاص بودجه کافیه و اینکه ما کارهای تحقیقاتی آماری رو هم در مورد هزینه‌هایی که صرف میخواد بهش در نظر داشته باشیم. مسئله بعدی همون موضوع مدیریت و ارگان‌های موازی و اینکه ما مسئله آموزش رو جدی بگیریم. رسانه‌ها و آموزش پرورش و نهادهای مسئول در این رابطه حتی بعد دوره‌های آموزشی برای مدیران صنعتی بذارن و این موضوع خیلی نادیده گرفته شده در ایران. قوانین سخت‌گیرانه برای این موضوع طرح نشده و که یه سری سودجویی منفعت طلبیای گروهی و فردی باعث میشه که منافع ملی در دراز مدت به خطر بیفته. موضوع دیگه اطلاع رسانیه. اینکه ما با این موضوع علمی مواجه هستیم، پس باید تکنولوژی و آمارمون رو به روز بکنیم تا بتونیم با استفاده از اونها شانه‌ها رو شناسایی بکنیم و بعد در مورد درمانشون، پیشگیریشون و پیگیریشون اقدام بکنیم. آمار جدی هستن، ما با عدد و رقم مواجه نیستیم، با جان و سلامت انسان‌ها مواجه هستیم و این مدیران مسئولینی که این مسائل رو پشت گوش میندازن یا با کارشکنی قانون شکنی زنی در مقابل سازمانایی که میخوان کار جدی انجام بدن، احیانا مثل سازمان محیط زیست یا دانشگاهایی که دارن کار پژوهشی در این مورد انجام میدن، بعد در نظر داشته باشن که همونجوری که سازمان آسم و آلرژی هم اعلام کرد، در آینده با این وضعیت ما بیشتر از 50% کودکان فقط در کلان شهر تهران بیمار و مبتلا به آسم خواهیم داشت.
از اسفند سال 1390 تا آذر ماه سال 92 حدود 41136 مورد سکته قلبی در کشور ثبت شد. خبرگزاری مهر گفته 23 استان از 31 استان ایران درگیر آلودگی هوا، ریز ذرات و آلاینده های خطرناک هستند. به تعداد روزهای ناپاک هوای پایتخت هم هر سال اضافه میشه و همچنان بعضی از کارشناسان و پزشکان درباره افزایش آسم و بیماری‌های قلبی در کشور که پیوند قوی با سلامت محیط زیست داره هشدار میدن. نظر خودتون رو در مورد وجود بازار آب در ایران و رعایت حقابه و همینطور شرایط ابتلا به آسم توی شهر خودتون برای ما بفرستید. zist@radiofarda.com